بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم و جعل لهم اجلا را ریب فیه فابى الظالمون الا کفورا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار. توفیقی است که در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه اسراء را پیگیری میکنیم و آیه این که تلاوت شد آیه شماره 99 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهم کرد. خب، در آیات پیشین خواندیم که حضرت پروردگار بعد از اون که فرمود و من یهد الله فهو المهتده، هر آن کسی که مشمول هدایت الهی باشد و هدایت خداوندی را بپذیرد هدایت یافته است، و کسانی که سر برمیتابند از هدایت خداوند سبحان در وادی زلالت ره می کنند و قطعا اولیایی، سرپرستانی، یاورانی نمی یابند که ناصر اونها باشند، یار اونها باشند، امورشون رو تولیت کنند و به دست بگیرند، که توضیح دادیم با اونگاه به قیامت و آن سوی این جماعت اشاره کرد که کوران و کران و لالان پای به قیامت می گذارند. فرمود ذالکه جزاؤهم به انهم کفروا، این سزایی است که میبینند در قبال کفری که به آیات الهی ورزیدند. در انتهای آیه فرمود و قالوا اعذا کنا عظاما و رفاتا اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا. اشاره شد به این انکار نسبت به این جماعت، انکار مسئله قیامت، که اینها قالو یعنی معتقد بودند که می گفتند ازا کننا، آیا هنگامی که ما استخوان‌های پوسیده شدیم آیا ما مبعوث خواهیم شد در قالب یا آفرینش نو و جدیدی. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز این استبعادی که این جماعت و مانند اینها در طول تاریخ داشتن به عنوان امر استبعادی، این رو بعید می دانستن شبهه این چنینی. در پاسخون فرمود اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، آیا تأمل نمی کنند که خداوندی که آسمان ها و زمین را آفریده است توانمند است که مانند ایشان را بیافریند دوباره، و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، که ادامه خواهم داد. قبل از ورود به مضمون آیه شریفه من یه مطلبی رو تکمیل کنم حداقل خدمت عزیزان و بزرگواران. اون این است که گفتیم در نوبت پیشینی که این آیات و این سوره مبارکه رو مطرح می کردیم که در این شبهه و استبعادی که به لحاظ تاریخی مطرح بوده است، عمدتا این نکته رو متوجهیم که جماعتی این قصه رو بازگو می کردن که متمرکز بر احیاء انسان در قالب کالبد جسمی بودند. یعنی شبهه این جماعت این بود که آیا انسان هنگامی که استخوان شد و پوسید دوباره جسم او احیاء و زنده می شود. تمرکز ذهنی و فکری این جماعت به لحاظ این بحث شبهناکی که در ذهنشون وجود داشت و مستبعد می دانستن بر محوریت جسم انسان بود، و حالی که انسان یه موجودی است ترکیب یافته از جسم و جان، و بدیهیست که خب صحبت از معاد هنگامی که جهان واپسین هنگامی که مطرح می شود، تمامیت وجود انسان در عالم باقی و جاودان مطرح خواهد شد. یعنی در اونجا نه صحبت از جسم به تنهایی است نه جان به تنهایی، بلکه همان گونه که انسان در دنیا ترکیبی از جسم و جان است و هویت و شخصیت انسان رو رقم می زند این دو با هم ترکیباً، در عالم باقی و جهان آخرت هم جسم و جان انسان انسان رو شکل می دهد و در اون عالم عرضه می کند. این یه نکته که اینها تمرکزشون بر جسم بود، و البته به دلیل اینکه بخشی از معاد در ادیان الهی و در اسلام هنگامی که معرفی میشه بعد جسمانی معاد است، ازا پاسخ داده میشه. اگر مدعای پیامبران الهی معاد جسمانی نبود، خب این شبهه و این استبعاد رو اعتنایی به اون نمی کردند و پاسخی نمی دادند. اما با توجه به اینکه بخشی از معاد همین است، لذا اگر گفته شد من یحیی العظام و هی رمیم، خواهند فرمود قل یحییها الذی انشأها اول مره. چه کسی این استخوان رو زنده می کند؟ می فرمایند همین استخوان رو زنده می کند، اون کسی که اولین بار به آن جان داده است و آفریده است. پس این یه نکته که تمرکز این جماعت بر جسم بوده است. نکته دوم که بسیاری از این کسان که این اعتقاد رو مطرح می کردند و این شبهه رو بازگو می کردند، مشاهده می شه که اینها به این گمان و تصور بودند که این باز سازی دوباره انسان در عالم دنیا محقق میشه، یعنی انسان بازگشت به دنیا دارد، جسم انسان دوباره در این دنیا احیا خواهد شد، که پاسخ این هم گفته شد که به طور کلی تمامیت وجود انسان در جاده یک طرفه‌ای حرکت میکند در آفرینش، که مسیر اون مسیر رو به جلوست، به هیچ بازگشتی در آن وجود ندارد. پویایی تحرک در وجود انسان دیده میشه، جان آدمی منتقل میشه، روح انسان از این عالم به عالم برزخ به اونگاه قیامت، مستقری در بهشت یا دوزخ، هیچ بازگشت و ارتجاعی برای روح متصور نیست. جسم هم همینطور، جسم انسان هم بازگشتی به دنیا هرگز ندارد. صحبت احیاء جسم و الحاق اون به جان و روح انسان صرفا در جهان واپسین و عالم قیامت است. خب حالا با توجه به این که تمرکز اینجا بر مسئله جسم بود، فرمود اولم یرو ان الله الذی، این که فرمود اولم یرو در قالب استفهام، این به دیدن نیست، بلکه مراد از این رؤیت یعنی تأمل، اندیشیدن و آگاه شدن. اولم یرو یعنی اینها آیا آگاهی کسب نکردند که ان الله الذی خلق السماوات والارض، خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده است قادر است الا ان یخلق مثلهم، که مانند ایشان رو بیافریند و ایجاد کند. خب تأکید بر اینجا مشاهده می فرمود که تأکید بر قدرت خداوند، قادرون الا ان یخلق، بر قدرت خداوند می شود عطف به نمایش قدرت الهی در آسمانها و زمین. استعذار داریم که پهنه کیهان و عظمت اون به حدی گستردگی و وسعت دارد که شگفت‌انگیز است. بالاخره ما در منظومه‌ای به سر می‌بریم که یکی از منظومه‌های کهکشان راه شیری است و صدها هزار منظومه مانند این منظومه در دل کهکشان راه شیری قرار دارد و مانند کهکشان ما میلیون‌ها کهکشان در عرصه کیهان مشاهده می‌شود و وجود دارد. و عظمت آفرینش آسمان ها بسیار زیاد، به حدی که خداوند سبحان بارها تأکید می کند لخلق السماوات والارض، آفرینش آسمان ها قطعا از آفرینش انسان ها بسیار بزرگی و شکوه فزونتری دارد. به لحاظ مادی و طبیعی این نکته رو خدای سبحان اشاره می کند و مطرح می کند در آیات دیگر. این یه نکته. نکته دوم این که بارها من این رو متذکر شدم که حضرت پروردگار هنگامی که بحث قیامت رو مطرح می کند بر دو صفت از اوصاف حضرت خود بیشتر تمرکز و تأکید دارد، یکی بحث قدرت است و دیگری علم. چرا؟ به دلیل این که اساساً هنگامی که بحث احیاء انسانها و حضور در عالم قیامت و جان دادن دوباره به آدمیان مطرح میشه، مقوله مقوله بسیار سنگین و به تعبیر ما پروژه پروژه بس عظیم شگفت‌انگیز و غیر قابل تصوری است برای انسانها. هنگامی که بررسی میکنن که بناس میلیاردها انسان در اون عالم جمع بشن، جمعنا کن بل اولین، از فرزندان آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم، همه انسان ها میخوان در یه مستوای واحدی، در یه فضای واحدی، در یه عالم واحدی جمع بشن، تصور این مشکل است که چگونه میشه این چه علمی و آگاهی برای این آمار و برای این انسان ها و برای این اجزاء وجودی انسان ها وجود داره، با چه علم و دانش. این نیاز به یه عقبه مطالعاتی علمی بسیار زیادی دارد و یه دانش فراعادی میخواد که بتواند چنین پروژه ای رو طراحی کند، محاسبات اون رو انجام بدهد تا برسد به مرحله اجرا. به هنگامی هم که مرحله اجرا رسید، اونجا باز نیاز به چی داره؟ نیاز به یه قدرت
جدی، تأمین اعتبار والای مالی نیاز به یه قوت اجرایی بسیار سنگین و جدی دارد. خب وقتی که این نکات به ذهن انسان ها میاد، پاسخ را حضرت پروردگار با علم و قدرت خودش مطرح میکند که خیر برای حضرت سبحانی که به کل شیء علیم است و علی کل شیء قدیر است، اهمیتی نداره، این سنگینی ندارد برای خداوند سبحان. و ماجرا آن است که حضرت پروردگار آفرینش رو که ایجاد کرده است، هیچ رنجی بر او به بیان فهم انسان ها مطرح میشه، سنگینی بر ذات او نداشته است که دوباره بخواد احیا کند و چون این خلقتی رو تکرار کند، بلکه وهو بكل خلق علیم، اگر هزاران بار هم بخواد بیافریند، هم علم اون رو دارد، هم قدرت اون رو دارد، مشکلی نیست. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. ما جز اجزاء وجودی انسان ها رو میدانیم که چگونه است، لذا علم اون در نزد ماست و محدودیت علمی نیست برای خداوند. دو، به لحاظ قدرت هم حضرت پروردگار قادرون علی ان یخلق مانند اینجا، قدرت کافی رو برای اجرا چنین پروژه‌ای به اصطلاح حضرت باری تعالی دارد. خب این دو نکته رو که الان اینجا بر صفت قدرت تأکید شد. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادرون علی ان یخلق مثلهم، قدرت دارد از این بر این که بیافریند مثل آنان را. این کلمه مثلهم قابل تأمل است از نظر مفسران. چرا خداوند سبحان می‌فرماید مثلهم؟ الا ان یخلقهم، که آنها را بیافریند، چرا مثلهم رو خدای سبحان در اینجا بازگو می‌کند؟ پاری از مفسران با زبان احتیاط این جمله رو مطرح کردند و معتقد شدند که مراد از مثل خود انسان ها هستند. این در کلام عرب متداول است، گاهی گفته می شود که مثلک لا یفعل کذا، مثل تویی که چنین کاری رو انجام نمی دهد. ما در فارسی هم همین رو با همین تعابیر به کار می بریم که در اینجا مراد از مثل یعنی خود شخص، یعنی عین فرد، نه مثل او، نه فرد دیگری. بنابراین اگر در اینجا خداوند فرمود است قادرون علی ان یخلق مثلهم، یعنی قادرون علی ان یخلقکم، خداوند قادر است که شما را بیافریند دوباره و مشکل و محذوری برای ذات حق نیست. اما برخی از مفسران که دقت بیشتری را در این جهت داشتند و شاید با توجه به پاره ای از متون وارد از معصومین علیهم السلام در حال و هوای این مسئله بسیار مهم احیاء موتا در قیامت، این نکته رو متذکر شدند که مراد از ان یخلق مثلهم و این مثلیتی که در اینجا مطرح میکند این است که انسان ها هنگامی که پا به جهان واپسین میگذارند، دقیقا این نیست که همین جسم بدون متلاشی شدن و بدون به اصطلاح عظام و رفات شدن به تعبیر این جماعت منتقل بشه عیناً به جهان آخرت و قیامت، بلکه بدیهیست این اجزای بدن متلاشی میشه و تجزیه میشه در این عالم و هنگامی که تجزیه شد در جهان واپسین دوباره گردآوری میشه. بلا قادرین علا، خداوند قدرت دارد. آیا انسان گمان میکند که نمیتواند انسان جمعش کند، اون رو در عالم قیامت بیارد؟ ایحسب الانسان ان لن نجمعه؟ بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، ما بازسازیش میکنیم، دوباره این وجود رو احیا میکنیم و زنده میکنیم. خب ببینید، اگر خداوند دوباره وجود انسان رو زنده میکند، این عین بدن دنیوی ماست یا مثل بدن دنیوی ماست؟ به تعبیری هم همان بدن است، هم عین آن نیست. من این رو در اون نوبت خدمت دوستان در نوبت پایانی که این مباحث فرض کردم با یه مثال گفتم و با استمداد از سخن معصوم علیهم السلام اشاره کردم. بالاخره شما اگه این لیوان آب رو الان تبخیر کنید و این حجم، این جرم، این ماده، این مولکول ها تبخیر بشه، دوباره این رو میعان کنیم، یعنی از حالت گاز بودن مجدداً مایعش کنیم، برگردانیم و میعان کنیم این رو به لحاظ شیمیایی، بعد چه اتفاقی میفتد؟ یعنی همون H2O، همون مولکول ها و همون جرم و همون محتوایی رو که ما تبخیرش کردیم دوباره استحصال میکنیم، در قالب این آب به دست میاریم. خب حالا این آبی که الان به دست اومده است، اون آب اوله یا نه؟ بله. عین اون آب است یا مثل آن آب است؟ مثل اون آب است، به دلیل اینکه عینش نیست، چون دو تا آبن. عینیت شی لازمش وحدته، اما اینجا وحدت نداره، تعدد داره. یعنی دو شیء دیگه، یکی آب اول حال آب دوم، در عین اینکه این همون ماهیت رو داره اما تعدد داره. توجه دارید یه مقداری مطلب نیاز به دقت بیشتری داره. من اون مثال امام رو که عرض کردم، وقتی که سوال شد از وجود مبارکشون که در قیامت ها یا این بدن همان بدن است یا نه، فهمدن هیه هیه و هیه غیرها، بله این همان است اما در این حال غیر آن هم هست. به دلیل اینکه همان است، یعنی خداوند همین بدن رو، این سلول ها رو، عزیزان به تعبیر علمی تر عرض کنیم، همین دی ان ای رو، همین دی ان ای هر انسانی رو، ساختار سلولی درون سلولی هر انسانی رو خداوند سبحان در قیامت بازسازی و بازآفرینی میکند، که کافی است که تمام وجود انسان دوباره در اون عالم پا بر جا شود. یعنی توده سلولی ما را، جرم سلولی ما را خداوند سبحان بازسازی میکند به عینه با همین ویژگی هایی که داشتیم در عالم قیامت. اما اون جسمی که در عالم قیامت ساخته میشه و ایجاد میشه، ما ایم و در عین حال مثل ماست، یعنی عین این بدن نیست، بلکه این تجزیه شد و دوباره ساخته شد و شد مثل. امام برای اینکه این مطلب رو نشان بدن مثال زدن، به اون پرسش کننده مثال زدن، گفتن دقت کن، اگر یه خشتی رو، خاکی رو ریختند در یه خشتی و یه خشتی رو ساخته است این خشت ساز، این رو ریختن در قالب و خشتش زدند و شده است اون به اصطلاح شکل گرفته اون. حالا اگر اومدن این خشت آماده شده، طبخ شده، پخته شده رو، فخاری شده رو، اگر این رو پودرش کردن، تجزیهش کردن، دوباره در قالبی ریختن، مجدد خشتش کردند، آیا این خشت دوم خشت اول است یا نه؟ هیه هیه، این همون ماده است، همون جنسه، همون جرمه، همون حجم و ابعاد است، اما در این حال خشت دوم است، اون خشت اول است، هم همان است هم مثل آن است. این مثال عجیبی بود که وجود مبارک امام صادق مطرح کردن که بسیار راهکش است. اگر این معنای دوم از کلمه مثل باشد، الا ان نبدل امثالهم، که در آیات دیگه هم گفته میشه، یعنی همین توده سلولی، یه دونه از میلیارد میلیارد سلول موجود ما را که همان ساختار واحد دی ان ای رو هر کسی برای خودش داره، حضرت پروردگار وقتی در قیامت بازسازی میکند، همین جسم ساخته میشه با همین توده سلولی، اما عین این نیست، مثل آن است، به دلیلی که در فضای اون عالم قرار میگیرد، در شرایط اون عالم قرار میگیرد و در این حال دوباره ساخته میشود. فرمود الا ان یخلق مثلهم و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، و خداوند قرار میدهد برای آنان اجلی لا ریب فیه. من برای اطمینان خودم که توانسته باشم مطلب رو منتقل کنم، دقت بفرمایید عزیزان، ما در سن 20 سالگی و در سن 60 سالگی و در سن 80 سالگی یک انسان رو اگر در نظر بگیرید، همان انسان است یا نه؟ این همون انسانه، اما توده های سلولی عوض شده است، یعنی سلول ها عوض شده، اما دی ان ای همون دی ان ای است، فرقی نکرده این وجود. حتی فراتر از این میخوام بگم، این تبدل جسم و تغییر جسم هویت رو تغییر نمیده. شما اگر تصور کنید یه انسانی قتلی مرتکب شده، قتل عمدی مرتکب شد و شد قاتل و گریخت، در این بین این در یه فضا و در یه جای دیگری اومد و این قلبش رو عوض کردن، یه قلب به اصطلاح دیگه براش گذاشتن، یعنی عمل تعویض قلب براش انجام دادن، قلب کسی دیگه رو در سینه این گذاردن، بعدها مشخص شد و این شناخته شد و دانسته شد که این قاتل همان قاتل دیرین است و به دستگاه قضا کشیده شد و مجازات و بنا شد اعدامش کنند. آیا الان این همون انسان است یا نه؟ حال که قلب دیگه در سینه‌اش هست، این همون انسان، هیچ فرقی نمی کند. هویت این انسان به جان او و روح اوست و این مقدار تبدل سلولی در وجود او هیچ تأثیری در هویت و شخصیت او ایجاد نمی کند. فرمود قادرون علا ان یخلق مثلهم و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، و خداوند قرار می دهد برای آنان اجل، زمان پایانی و خط پایانی که لا ریب فیه، که هیچ جای سوء نیت و بدگمانی و تردید و بددلی در آن وجود ندارد. حالا اینکه بعد از بیان آفرینش به اصطلاح در جهان واپسین خداوند آمد و جعل لهم اجلا، به ذهن میاد که شاید با توجه به اینکه مبحث به شکل کلی مطرح میشد، مراد از این عجلی که ذات حق مطرح میکند اون عجل فردی که در آیات دیگه قرآن مطرح میشه نیست، بلکه اینجا مراد عجل نوعی است، عجل نوع انسان رو مطرح میکند. خداوند فرصتی در این دنیا به آدمیان میدهد، اما زمانی خواهد آمد که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها به انسان ها منتقل میشن و به سوی به جهان بعدی خواهند رفت. و جعل لهم اجلا لا ریب فیه فأبى الظالمون الا کفورا. من قبل از این که این پایان آیه رو بگم این نکته رو متذکر بشم که گاه مباحث و مجادلات بسا علمی حتی هنگامی که به فروع و حاشیه های مبحث معاد کشیده شده است تا حدی موجب شده که از اصل واقعیت معاد و ثمرات اون غفلتی دست دهد و این نابخشودنی است و نباید چنین باشد. اساساً فلسفه مطرح شدن جهان واپسین چیست؟ این است که انسان ها گمان می کنند مهمترین مهار برای وجود انسان در این دنیا و به اصطلاح به نظارت کشیده شدن اعمال آدمیان در این دنیا اعتقاد به جهان واپسین است. هنگامی که انسان ها به جهان واپسین اعتقاد دارند، زندگی انسان نظم و عیار بسیار شایسته و مناسبی پیدا می‌کند و انسان معتقد میشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینجاست که انسان به مثقال ذره عمل خودش میاندیشد که میخواد به سوی اون حرکت کند. میدونه که یوم تجد کل نفس عالمی است که هر انسانی مییابد هر چرا که عمل کرده است، اگر خیر عمل کرده است، اگر شر عمل کرده است. یعنی اعتقاد به حقیقت و نتیجه جهان آخرت است که بالاترین انگیزه برای صلاحیت و خیر در وجود انسان ها میشه. به انسان ها معتقد میشن ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر کار شایسته ای انجام دادن از آن خود اونهاست، بازگشتش در جهان باقی به خود اونهاست. اگر اساء و بدی کرده اند به تعبیر قرآن، باز هم به سوی خود آنان باز میگردد و گریبانگیرشون خواهد شد. در حقیقت اعتقاد به جهان واپسین میتواند بزرگترین انگیزه برای مهار انسان، عدم حرکت انسان به سوی زشتی ها، بالاترین مشوق و بسته مشوق برای انسان در طاعات و خدمات و کارهای شایسته و عام المنفعه و غیره باشد. به این نکته معاد قرآن تمرکز دارد عزیزان، نه بر فروع و مسائل جزئی که گاه در میان اهل نظر و در میان اهل دانش گفته شده است و بسا مقوله معاد رو تا حدی به حاشیه کشیده شده است از آن متنی که قرآن به آن نظر دارد. حالا دقت بفرمایید، فرمود فأبى الظالمون الا کفورا. خب این خدای سبحان چنین قدرتی، اینها گفتند آیا ما استخوان شدیم چه شدیم؟ ذات حق ما رو بر میگرداند. فرمود خداوند این قدرت رو دارد که شما را بازآفرینی کند، این جسم دوباره آفریده بشود در جهان آخرت، ملحق به جان بشه و در محضر ذات پروردگار حاضر باشد. اما می فرماید فأبى الظالمون الا کفورا. اینجا صحبت ظلم نبود، اما چقدر زیبا قرآن این رو مطرح می کند. کسانی که عقیده حقی را بر نمی تابند، اصل مسلمی رو نمی پذیرند و ذهن خودشون رو به یه حقایق متقنی گره نمیزنند، ارتکاب ظلم اعتقادی کردند، دچار ظلم اعتقادی شدند. یعنی اینها ظلم کردند به لحاظ اعتقادی به خودشون که یه اصل مسلمی رو ندیده گرفتند و یه حقی رو در جایگاه خودش قرار ندادند در ذهن وجودشون، لذا نتیجه آن شد که منکران قیامت شدند و انکار رو اون کردند. به خود این ظلم اعتقادی است. و کسی که قیامت رو منکر می شود در حقیقت ظالم است و یه امر مسلم روشنی را و حق مسلمی رو در جایگاه خودش قرار نداده، عدالت مرتکب نشده، وضع و شیفی موضعه نکرده، بلکه ارتکاب ظلم کرده است. این ظلم اعتقادی است و این ظلم اعتقادی مقدمه میشه برای ظلم اجتماعی. یعنی کسی که اعتقاد به جهان آخرت پیدا نمی کند ظالمانه، نتیجه آن می شود که در رفتارهای اجتماعی خودش هم حدودی برای بندگان خدا قائل نیست و چون باستابی حسابی برای او در نظر نیست، همونطور که عرض کردم اون قوه مهار قوی رو نداره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره نداره. لذا بی محابا بل یرید الانسان لیفجر امامه، به تعبیر قرآن هر فجوری رو مرتکب میشد و هر تعدی رو به حق انسانها انجام خواهد داد که نتیجه اون رفتار ظالمانه در جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق انسان هاست، به حدود الهی است. این ظلم اعتقادی میشه ظلم اجتماعی، میشه ظلم اقتصادی، میشه ظلم اخلاقی و از دل اون بسیاری از مسائل برون میاد. فرمود فعب از ظالمونه الا کفورا. چقدر زیباست. و کسانی که انکار میکنند مسئله قیامت را که ظالمانند، ابا استنکاف اینها منجر به چه میشود؟ به کفور میشود، به کفران میشود. اینها رو به کفر و کفران نسبت میدهد خداوند سبحان. محدوده ظلم و کفر و کفران بسیار قریب و نزدیک به یکدیگر است. بدیهی است که ظلم چه به لحاظ اعتقادی اون چه به لحاظ اجتماعی اون انسان رو به وادی کفر و کفران میکشاند و وارد میکند. الان گفتم ظلم اینه که انسان یه حقیقتی رو و یه موضوعی رو یه مطلبی رو در جایگاه خودش نمیپذیرد و قرار نمیده. خب نتیجه این ظلم چه خواهد شد؟ میشه کفران. یعنی انسان نعمت الهی رو و یه حقیقتی رو، یه نعمت معنوی رو، یه نعمت مادی رو در جایگاه خودش نپذیرفته و به کار نبسته است. این میشه کفران. همان معنی که مقابل شکر داریم. فعب از ظالمون الا کفورا. کسانی که مرتکب چنین ظلمی میشن و انکار میکنند، استبعاد قائل میشن در مسئله معاد، اینها ظالمانه به دام کفران گرفتار خواهند آمد. اینها میپوشانند حقایق الهی را، اینها میپوشانند نعمتهای خداوند رو بر خودشون و ناسپاسانه با عطا و فرصت هایی که خداوند به انسان ها به لحاظ فکری داده است، به لحاظ اندیشه داده، به لحاظ عمل داده، به لحاظ نعمت و فرصت داده، می پوشانند و کافر نعمتانه برخورد می کنند. فرمود و ابد ظالمون الا کفورا. در ادامه آیه 100، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. خطاب به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبر قل بگو، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر شما مالک شوید خزائن گنجینه های رحمت الهی را، قطعا همون موقع هم امساک میکنید و دستتون رو میبندید، باز نمیکنید. خشیت الانفاق، به دلیل خوف هزینه کردنی که دارید. و کان الانسان قطورا، این برخواسته از آن است که انسان موجودی است قطور، که توضیح خواهم داد. اما ارتباط آیه چطور این قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی؟ بازگشت مطلب به اونجاست که در آیات قبل خواندیم، مثلا در آیه 94 که فرمود و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. چه چیزی مانع میشه که انسان‌ها نمیپذیرند رسالت پیامبران الهی را؟ الا اینکه میگن مثلا قالوا ابعث الله بشرا رسولا، آیا خداوند یه بشری رو به عنوان رسول میفرستد؟ اشاره کردم سه عامل اصلی عزیزان، عوامل جدی تاریخی نپذیرفتن پیامبران الهی بوده است، هست، خواهد بود. توضیح دادیم اونجا، اشاره کردم کبر، حسد، طمع و آس. این سه عامل عواملی است که سد استوار مقابل پذیرش پیامبران الهی و باورمندی و ایمان‌آوری انسان‌ها در طول تاریخ بوده است. ابعث الله بشرا رسولا، آیا بشری مثل ما رو خداوند می‌خواد پیامبر کند؟ یعنی کبر. این قیاس‌ها و کبرها به صحنه آمد، از دل اون ولید ابن مغیره‌های مخصومی بیرون آمدن اون زمان و در طول تاریخ هم ادامه پیدا کرد. این کبرهاست که انسان‌ها نمیتونن بپذیرن تفوق پیامبران الهی را، ولایت پیامبران الهی را، بزرگتری پیامبران الهی، جلوداری و رهبری و قیادت پیامبران الهی را. این کبر اجازه نمیداده است. الان هم ماجرا همین است، در طول تاریخ این چنین بوده است. حسد عامل دوم بوده است. این حسادت ورزی ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، قرآن پرده برمی‌دارد و میگه بسیاری از کسان که این پیامبر رو نمیپذیرند یا پیامبران پیشین رو نمیپذیرفتند به خاطر حسادتی بود که نسبت به انبیاء الهی داشتند. و سوم طمع و آز. این که در آیات قبل از 94 اون معجزات خاص رو خواستن، کوهی از خانه از طلا باشد، باغ فلانی باشد، اینجا چشمه آبی گشودش تو شده، این خواسته های مادی رو مطرح کردن، به عنوان معجزات مطرح میکردن، حاکی از آزمندی و طمع ورزی مادی این جماعت بود. به این خاطر که یکی از این عوامل مانع ایمان آوری چون این نکته ایست، فرمود قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، خداوند به همین نکته اشاره می کند. اگر شما خزائن رحمت الهی را هم متصرف می شدید و خداوند در اختیار شما می داد، باز شما امساک می کردید به خاطر خشیت الانفاق، یعنی باز هم شما دست پس می بردید، باز هم مؤمنانه عمل نمی کردید، به فرمان خدا تن نمی دادید، به خاطر اینکه گمان می کردید اگر هزینه کنید و انفاق کنید مال و سرمایه از کفتون میره، لذا مؤمنانه برخورد نمی کردید و نمی پذیرفتید. اینجا هم نکته بسیار مهمی باز در ادامه این نکته که اشاره کردم و این آز و طمع مانع است وجود داره که حاجت به تأمل است. بدون تردید عزیزان، گروهی در طول تاریخ از دیرباز هنگامی که بررسی کردن آیا ایمان بیاورند یا نیاورند به پیامبران، بپذیرند مسیر دیانت رو نپذیرفتند و عامل نپذیرفتن اونها چیزی نبود جز محاسبات اقتصادی. بررسی کردن کاسبکارانه و دیدند اگر ایمان بیاورند حاجت به انضباط اقتصادی است، نمیتوانند ولنگاری مالی داشته باشند. اگر ایمان بیاورند به صرف و منفعت دنیوی اونها از جهت مالی و اقتصادی تمام نخواهد شد. یعنی اینکه دانستند اگر ایمان بیاورند لازمه ایمان آوری آن است که شیوه تحصیل مالشون باید در یه چهارچوبی قرار بگیرد. اصل اول مسلم در ادیان الهی و در اسلام من عینک تسب، سرمایه ها از کجا آمده است، قانون از کجا آوردید، از مسلمات شرع مقدس اسلام. و این نمی سازد با جمع و جماعتی که برای اونها مهم نیست از کجا آوردن، بلکه به دست آوردن مهم است. نمی توانند با چنین قاعده و قانونی زندگی کنند و امورات مالی خودشون رو تمشیت کنند. دوم این که فیما انفق، در کجا هزینه می شود. از قوانین مسلم اسلام اینه که انسان مسلمان شیوه انفاقش و هزینه کردش باید تعریف شده باشد. در هر مسیری انسان صرف مال نمیتونه بکنه، بلکه باید مسیری باشد مقبول و مشروع، معقول و مقبول، تا بتواند هزینه کند و فردا پاسخگو خواهد بود که ولتسألن یومئذ عن النعیم، چگونه این ثروت و نعمت هایی که خدا به تو داد جواب داد. دیگه نمیتونن در یه مسیرهای آزادانه و بی‌محابا هزینه کنند. به اونها گفته خواهد شد که ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، نمیتونن تبذیر کنن آزادانه بی‌محابا هر گونه که خواستند هزینه کنند و اینها شباهت به شیطان پیدا می کنند. در این صورت اگر ایمان بیارند به لحاظ اقتصادی تعهدات مالی براشون میاد، تعهد در قبال خداست، خمس میاد، زکات میاد، صدقات میاد، در قبال خلق فی اموالهم حق معلوم، یه تعهدات مالی در قبال جامعه پیدا می کنند. به این خاطر گفتند ما از بی خوبان ایمان رو نمی پذیریم. وقتی که چنین انضباط و شرایط اقتصادی برای ما ایجاد می کند که صرفه مالی دنیوی ما نیست، عطا ایمان را به لقایش می بخشیم و آزادی مالی و اقتصادی رو ترجیح می دیم بر ایمان آوری. این نکته بسیار مهمی است که می خواهم عرض کنم خدمت بزرگواران در صدر اسلام بود، در طول تاریخ بوده است، در انبیاء پیشین بوده است، همین الان هم جمع بسیاری از انسان‌ها که ایمان نمیارن به ادیان الهی، به پیامبران الهی، از این باب است. یعنی این انباشت سرمایه که نمیشه براشون اگه ایمان بیارن، نمیتونن کارتل بشن، نمیتونن که فلان سرمایه دار بشن، نمیتونن که این گونه آزادانه در اموالشون هر گونه که میخوان جولان بدن. به لحاظ اقتصادی خود سازگاری نداره با معیارهای ادیان الهی و پیامبران و وحی و تنزیل، لذا مجبورند که مسیرشون رو کلن از مسیر پیامبران الهی متفاوت قرار بدن. فرمود به همین خاطر قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، بگو اگر شما مالک خزائن رحمت الهی هم می بودید، ازل لامسکتم، قطعا امساک می کردید، باز هم هزینه نمی کردید، باز هم نمی پذیرفتید، شما مؤمنانه رفتار نمی کردید، خشیت الانفاق، به دلیلی که این سرمایه از کفتون می رفت. چرا؟ گویا در مقام تعلیل می فرماد و کان الانسان و قطورا، ماجرا این است که انسان موجودی است قطور، کلمه قطور، این با قطور نیست، با تا نیست، نه کلوفت، بلکه این قطور با ته دو نقطه از ماده قطر، قطر به معنای زیق، در سوره مبارکه فرقان میخوانیم و عباد الرحمن کسانی هستن که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا، عباد الرحمن وقتی هزینه میکنن نه اسراف میکنن نه اقتار میکنن، نه اینکه بی محابا هزینه میکنن، بدون حساب و کتاب ولنگاری اقتصادی دارند، و نه اینکه اینها زیغ و تنگنا و مزیقه دارند. پس قطر در لغت به این معناست، قطور فعول و اون اوج و شدت رو میرساند، و کان الانسان قطورا، انسان موجودی است بسیار ممسک، بسیار دارای زیغ در مسائل مالی. به همین خاطر به لحاظ لغوی بعد از این ریشه لغت، لغویون کلمه قطور رو میگن شدت البخله، انسانی که شدت بخل رو دارد میشه قطور، بله به همین معناست، و کامل انسان و قطور. اما نکته اول این که آیا این جمله رو چرا حضرت پروردگار مطرح میکنند، مانند همه مواردی که در مورد آسیب‌های وجودی انسان تذکر داده میشود، اگر فرمود کانل انسان و انسان ظلوم جهول است، اگر انسان عجول است، اگر انسان حلو است، غرض از بیان این موارد آیا ضعف شخصیت انسان رو بیان کردن است؟ آیا خداوند در صدد ملامت آدمیان است و مذمت انسان ها رو بازگو می کند؟ خیر، بلکه اینا آیات انسان شناسی قرآن است. خداوند سبحان این آیات رو هم در کنار آیاتی که جایگاه مکرمت فضیلت و استعداد و توانمندی های انسان رو مطرح می کند بازگو می فرماید که یه نگاه دقیق و شناخت کامل به انسان داده بشود، بوتی از انسان نسازیم، از خودمون بشریت نسازد، بلکه بدونند انسانها که یه مجموعه از صفات شایسته و ناشایست، زمینه و ظرفیت اون در وجود ما آدمیان هست، و هنر ما انسانها اینه که این صفات ناشایست یا رذایل رو از وجودمون به کناری بزنیم و اون صفات شایسته و فضائل رو در وجود خودمون رشد و بالش بدیم. لذا ذات حق اینا رو مطرح میکنه، معرفی میکند به ما که بدونید انسان ها حرص در وجود شماست، آزمندی جانتون رو به چالش میکشد، بدونید که جهل در وجود شماست، بدونید ظلم در وجود شماست، اگر توانستید از چنگال ظلم به در برید و به دامن عدالت پناه ببرید، میشود انسانی که امین الله خداست، امین خداست در آسمان بزن. اگر جهل رو چاره کنید و به علم بپیوندید، جانتون به نورانیت میرسانید و گره ها رو باز میکنید، پرواز میکنید شما انسان ها و به تعالی میرسید. و یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، خداوند رفعت ها رو در علم براتون، بلندی ها رو در علم برا شما قرار داده است. و همینطور ویژگی های بعدی تا این کلمه، از نکاتی که در جان انسان مایه اون وجود دارد و عامل به زیر کشیدن آدمیان است، صفت بخل است. اینکه انسان ها رواداری ندارند، یعنی به لحاظ اقتصادی انسان ها رواداری به دیگران نمی کنند و حاضر نیستند که از مال، سرمایه و موقعیت خودشون در اختیار دیگران و بندگان خدا و حتی در اختیار دین خدا و ذات حق قرار بدن. مال خدا را، اینکه قرآن میگه بدید از مالی که خدا بهتون داده است، شما از کیسه خلیفه که نمیبخشید، از مال الهی دارید میدید، اما انسانها خشیت الانفاق این کارو نمی کنند، این برخواسته از این است که چاره ای برای صفت بخلشون نکردن، یعنی بخل و حرص اقتصادی در وجودشون فوران میکنند، لذا نمیتونن کاری بکنن. حالا وقتی به اوج میرسد نام این میشه چی؟ این انسان میشه قطور. وقتی به بخل میرسد قرآن با یه تعبیر دیگه این رو مطرح میکند، شح. زمان این روایت رو عرض کردم که گفت در مسجد حرام دیدم که از سر شب تا سحرگاهان بزرگی گرد کعبه میچرخد و یه جمله و یه دعا رو مطرح میکند، اللهم قنی شح نفسی، خدایا من رو از شح نفسم برحذر بدان. شح شدت البخل، اوج بخل ورزی اقتصادی رو میگن، اللهم قنی شح نفسی،
سحرگاهان که نگاه کردم دیدم این فرد کسی نبود جز وجود و مبارک امام سجاد علیه السلام که همین یه دعا رو تمام شب مطرح میکردن. به همین خاطر قرآن میگه و من یوغشوه نفسه فاولائک هم المفلحون. اگر کسی بتواند حریف این بخل شدید نفس خودش باشد به یه مقام بلندی میرسد. همونطور که عرض کردم بسیاری از عدم ایمان آوری انسان ها برخواسته از اینه که نتونستن چاره‌ای بیندیشن برای این مسئله وجودی خودشون و در مسائل مالی و در بخل ورزی مالی متاسفانه گرفتار شدن در این دام. اون آزمون ساده ای رو که در یه مقطع کوتاه زمانی به تعبیر ما یک روزه خدای سبحان برای مؤمنان پیش بینی کرد با شرایط و موقعیت اقتصادی اون روز حجاز بسیار تکان دهنده بود، به عنوان یه به تعبیر آزمونی و تستی بود که بالاخره اعلام کرد رسول خدا که خدای سبحان فرموده است که از امروز که میخواید با پیامبر بیایید نجوا کنید، در مسجد بنشینید، خصوصی وقت بگیرید، صحبت کنید، قدمو بینه یه دی نجوا کم صدقه، این صندوق درب مسجد هست، یه درهم بندازید داخل این، یه دینار بندازید داخل این، بعد بیایید با پیامبر بشینید صحبت کنید. اعلام شد و رسما گفته شد و آیه نازل شد. پیامبر مکرم اسلام در مسجد نشستند و یک نفر برای مذاکره با پیامبر نیامد. برخلاف روزهای قبل که شلوغ و ازدحام و صفها بود نیامد. علی ابن ابی طالب وارد مسجد شد، نگاهی کردند و درهم را انداختند، اومدند پیش پیامبر نشستند، سوالاتشون رو پرسیدند از محضر نبی مکرم. آیه به دنبال آیه پیشین نازل شد که خداوند میداند که شما چه روحیاتی رو دارید، لذا این رو برمی‌داره، اما شما هم وقت پیامبر رو بیهوده نگیرید و بدانید که ماجرا چیست. لذا امام فرمان در قرآن آیه‌ای وجود دارد که هیچ کس از مسلمانان، هیچ کس به این آیه عمل نکرده است، حتی پیامبر، جز من علی. و درستم می‌فرمان دیگه، این تنها آیه است که امیرالمومنین به اون یک تن عمل کرده است. خب این آزمون بود که حاضر نیستند که یک درهم بدن، یه دینار بدن، بیان مانند روزهای قبل از محضر پیامبر استفاده کنند. این خشیت الانفاق است، این بخل در وجود انسان هاست که این بسیار عارضه مهیبی است عزیزان. و اینکه آدمیان بتوانند از این بند رها بشند، خب بنده درویش یه لاغبا این که آهی در بساط ندارم، بله ممکن این رو درکش نکنم، اما اگر کسی به یه مکنتی و موقعیت اقتصادی رسید و توانمندی پیدا کرد و اونگاه از بند بخل برون آمد و انضباط اقتصادی رو پذیرفت و مؤمنان رفتار کرد، اینجا دیگه دست مریزاد، اینجا جاییست که واقعا جای آفرین گفتن دارد و خداوند عنایات خودش رو شامل چنین بندگانش فراوان خواهد کرد. به هر حال این کم و زیاد هم نداره، این در وجود انسان ها هست، همه انسان ها این بخل رو دارند، اما عمده اینه که بتونن از بند این بخل آزاد و رها بشن تا طعم انفاق رو بچشن، طعم کرامت رو بچشن، فراتر از اون طعم جود رو، طعم ایثار رو درک کنن و تعهدات اجتماعیشون رو، مسئولیت پذیریشون رو در قبال جامعه به لحاظ مالی و دین خدا بتوانن بپذیرن و عمل کنن. فرمود و کان الانسان و قطور، این هشدار جدی بود که در اینجا خدای سبحان داد که حتی ممکن است این بخل در وجود انسانها به قیمت عدم ایمان و خروج از ایمان یا نپذیرفتن ایمان تمام شود. تا این حد خطر جدی است. و کان الانسان قطورا و لقد آتینا موسی تسع آیات بینات. یک بار لحن آیه شریفه عوض میشه، گمان میکنیم مسیر عوض شد. در میان این مسائل اعتقادی که گفته میشد در مورد توحید و نبوت و معاد، یک بار سخن از نبوت و رسالت موسی و بنی اسرائیل و فرعون به صحنه میاد. خب این چی شد که لقد آتینا موسی، ما دادیم به موسی 9 آیه روشن، 9 معجزه و گفتیم و پیامبر فسأل بنی اسرائیل از جاءهم، از بنی اسرائیل بپرسین ماجرای موسی را، فقال له فرعون، که ماجرا چیست بعد مطرح میشه. خب ببینید علت این که این ماجرا یک بار مطرح شد همین نکات سگانه ایست که عرض کردم، یعنی اگر کبر است، اگر حسد است، اگر آزمندی و طمع است در شمار عوامل عدم ایمان آوری
اینجا در قالب یه حکایت ملموس خداوند میخواد این رو نشان بده که بله، مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. این ماجرایی بود است که از دیرباز این عرب ها مثلا جمله ای رو دارن میگن که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، میگن این مثال ها در اون حقیقت واحدی که دارند چه تو این مورد شما چه تو مسئله دیگه یکیه، فرقی نمی کنه و بالاخره مریض یکیست و درد یکیست و درمان یکی در این موارد. خداوند سبحان این حکایت رو مطرح می کند که اولا نشان بدهد که بله ماجرا همین بوده است و از دیرباز انسان ها با همین خصوصیات و ویژگی ها استنکاف از ایمان می کردن. یک. دوم، با توجه به اینکه می‌فهمد از بنی اسرائیل پیامبر بپرس، برای نشان دادن جایگاه و عظمت علمی نبوت رسول خداست که مطالب نگفته موسی و فرعون رو پیامبر بگوید که بنی اسرائیل و یهودیان بدانند حقانیت مکتب پیامبر رو. سوم، گفته میشه که پایان کار موسی و فرعون مطرح بشه، پیامبر پایان کار خودش رو ببیند و بداند که موسی وار به نتیجه خواهد رسید و دشمنان پیامبر و فرعونیان زمان پیامبر هم نقش خودشون رو در آینه فرعون ببینن و بدونن که چه بر سر اونها خواهد آمد. یعنی در قالب یه نمونه، یه مثال، یه مدل تاریخی خداوند سبحان عظمت و جایگاه پیامبر رو تثبیت میکند، پایان کار پیامبر رو به او به نمایش میگذارد، انتهای کار مخالفان و دشمنان پیامبر رو هم به تصویر میکشد. بسیار زیبا و عالی. یه تنوعی هم به لحاظ مباحث آیه قبل از سیر پایانی آیات دیده میشه که این هم جذابیت بیشتری به سخن خواهد داد. فرمود و لقد، اون لام مفتوح بر سر قد میاد که دیگه مسلمیت و قطعیت رو میرساند. لقد آتینا موسی، ما دادیم قطعا به موسی 9 آیه بیینه و روشن. حالا این 9 آیه بیینه همانی است که در تورات هم امروز وجود دارد. بالاخره اگر سرآمد اونها عصای موسی است، ید بیضا و دست موسی است، خون شدن نیل برای قبطیان است، اگر زفاده و قمل و همونهایی که قرآن مطرح میکند طوفان اینها و این مواردی است و سنگی است که موسی بر آن میزند 12 چشمه میشه، شکفتن آب، شکافتن دریاست و غیره. فسأل بنی اسرائیل از جاهم، اینها رو از پیامبر از بنی اسرائیل میتونی بپرسی که وقتی که موسی آمد چه شد و چگونه شد. اونها هم تایید و تصدیق میکنن که مطالبی که تو میگویی عمیق و دقیق و بدون این که از مآخذ اونها استفاده کرده باشی داری وحی خدا رو مطرح میکنی. فقال له فرعون، وقتی آمد موسی به نزد این جماعت، فقال له فرعون، فرعون به او گفت انی لعظنک یا موسی مسحورا، آقای موسی من یقین دارم که شما، حالا این زن را به معنای یقین اگر بدانیم شاید بهتر باشه که زن در بسیاری از موارد به معنای یقین است، اگر به همون معنای زن و گمان هم باشد که گمان من در حق تو موسی این است که تو مسحوری. کلمه مسحور بر وزن مفعول، ما این وزن رو گاه به معنای فاعل داریم دیگه، یعنی حجاباً مستورا در قرآن، یعنی حجاباً ساترا، حجابی که حائل می شود، یعنی کلمه مفعول میاد اما به لحاظ زیبایی ادبی معنای فاعلیت داره. اینجا همین چنینه، ظاهراً ما تو رو مسحور می دانیم، یعنی چه می دانیم؟ یعنی ما تو رو ساحر می دانیم آقای موسی. انی لعظنک ساحرا، تو ساحری. چرا؟ چون در آیات دیگر هم فرعون می گوید که انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، نه اینکه موسی ساحر است بلکه استاد سحر است و به شما ساحرانی که ایمان آوردید او سحر آموزش داده است. پس بنابراین اینجا مراد اتهام سحر است. اما نکته مهم این است که ملاحظه می‌فرمایید خداوند مطرح می‌کنه وقتی که موسی مطلب خودش را مطرح می‌کند، اولین واکنشی که در این آیات، البته در این آیات آیات کوتاهی است در مورد این ماجرا، نه صد آیه سوره شعرا، نه قریب 60 آیه سوره مبارکه قصص، بلکه اینجا کوتاه مطرح میشه در قالب 2-3 آیه است کل ماجرا. اما در این حال اولین موضع گیری فرعون این است که روش فرعونیان در طول تاریخ و مخالفان پیامبران الهی بوده است، یعنی وقتی برخورد میکنن با پیامبران الهی و به تعبیر عامیانه کم میارند و توان برخورد رو ندارن، متوسل به چی میشن؟ ترور شخصیت، یعنی بنا رو بران میگذارن که چهره پیامبران رو در نظر جامعه مخدوش کنن به بهانه های واهی و اتهامات ناروا. من جمله این اتهامی که در اینجا مشاهده میکنید، اتهام سحر، که این اتهام هم اتهام شایعی است که به بسیاری از پیامبران الهی زده شده است مگر به پیامبر مکرم اسلام زده نشد این اتهام؟ پیامبر رو هم ساحر دانست. این جنس اتهامات که به شخص پیامبران زده میشد، یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، مجنون نامیدن پیامبر، ساحر نامیدن، کاهن نامیدن، شاعر نامیدن، این اتهاماتی که گفته میشد به موسی و به همه پیامبران الهی من جمله نبی مکرم اسلام، به چه جهت گفته میشد؟ به دلیل اینکه مانع اقبال و روحاوری مردم به این شخصیت ها باشه. اگر میتونستن اینها با تبلیغات مسمومشون چهره انبیا رو مخدوش کنن، دیگه مردم رو از پیامبران دور میکردن و به اهداف و اغراض خودشون میرسیدن. البته این افاقی نمیکرد، به دلیل اینکه اون پاکی شخصیت پیامبران موجب میشد که این اتهامات کارا واقع نمیشد و اثر نمیکرد. اما تلاش مذبوحانشون میکردن. همه مخالفان در طول تاریخ، چه مخالفان پیامبر چه مخالفان موسی، اما اینکه جنس این اتهام رو انتخاب کرد فرعون یا نسبت پیامبر، اینکه سحر رو میگفتن، به دلیل اینکه این اتهام هم شخص پیامبر رو هدف قرار میداد هم دعوت او را، یعنی هم شخصیت او میشد ساحر. ساحران هم انسانهای خوشنامی نبودن، کسانی بودن که در صدد کسب و درآمد و موقعیت و به اصطلاح سوداوری بهتر و سوء استفاده اقتصادی از جامعه بودند و چهره های جالبی هم به لحاظ اخلاقی نبودن در طول تاریخ، لذا میخواستن مخدوش کنن چهره رو. دوم اینکه وقتی میگفتن ساحر است، یعنی اون چرا که عمل میکند چیه؟ سحره، یعنی آن چرا که دعوت موسی است یا دعوت پیامبر است ربطی به وحی خدا ندارد، بلکه یه سخن زمینی است، یه ادعای بشری است، یه مطلبی است از جنس بقیه مدعیات انسانها، به هیچ دخلی ندارد، قدسیتی ندارد، آسمانی نیست، الهی نیست. و با این اتهام انتصاب پیامبران رو به ملکوت اعلی و حضرت سبحانی و اینکه سفیل ملک خدا باشن قطع می‌کردند رندانه و مزورانه، و این هم در پشت این اتهام بود. بالاخره ببینید همین روش در طول تاریخ وجود داشت، مگر ما در این سال و ماه نسبت پیامبر مکرم اسلام کم دیدیم؟ این ماجرای فرانسه، سریال کاریکاتورهایی که در اهانت پیامبر کشیده میشد و مطرح میشد، فلان سخنرانی ها در فلان جا، اسم نمیخوام ببرم، نمیدونم، فلان کلیپ رو ارائه دادن، فلان مطلب رو ارائه دادن، فلان نوشته رو گفتن، در این 100 سال اخیر بگیم اصلا به طور کلی، حجمه هایی که علیه شخص پیامبر، به لحاظ زندگی خانوادگی پیامبر، مسائل دیگر، ماجرای سلمان رشدی و امثال اینها وقتی مطرح شد، برای چی بود اینها؟ تمام برای همین بود که چهره پیامبر رو از اون قدسیت و پاکی و طهارت به زیر بکشند و محتوای دعوت پیامبر رو هم مخدوش کنن. یعنی در تمام این سالها این تلاش به اشکال مختلف در دنیای غرب شد در قبال جهان اسلام و پیامبر مکرم اسلام، هرچند این هم افاقی نکرد مانند گذشته و نخواهد کرد، اما همین خطه، یعنی نظام از 4000 سال قبل، بفرمایید نظام فکر فرعونی است تا امروز که جاری و ساری است. گفت که انی لعظن که یا موسی مسحورا. حالا پاسخ موسی رو ببینید. خب الان شاید این هیمنه فرعون و این دبدبه و کپکپه و با این حجمه و حمله ای که به موسی میکند، جناب موسی بگد آقای فرعون نه، اشتباه به عرضتون رسوندن، بنده کجا، سر کجا، ما اشتباه، ما سر نداریم، ما نه. ببینید چگونه پاسخ میده، با چه اقتداری، با چه قدرت علمی و سطوتی. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر و انی لعظنک یا فرعون مثبورا. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء. این نکته خیلی نکته عجیبی است در قرآن عزیزان که من بازگو میکنم و تقاضا میکنم دقت کافی بفرمایید و مطلب رو من با این آیه تمام کنم. قال لقد علمت، موسی میگوید لام باز میاد مفتوح بر سر قد، یعنی جایگزین قسمه، قد هم که یقین بودن و تحقق رو میرساند. موسی میگوید لقد علمت، آقای فرعون تو علم داری و میدانی و عالمی که ما انزل هؤلاء، که نازل نکرده است این نه آیه بیانیه که من ارائه کردم، الا رب السماوات والارض، مگر پروردگار آسمان ها و زمین به عنوان بصائر، عامل بصیرت و روشنگری برای انسان ها در تشخیص حق و حقیقت. چی شد ماجرا؟ موسی به عنوان شخصیت صادق الهی که از سر صدق و آگاهی سخن میگوید، نه ظن و گمان، نه تخمین و احتمال، نه تعارف و مجامله. آقای فرعون، تو علم داری و عالمی به آنچه من میگویم که نیست مگر از سوی خداوند سبحان. یعنی موسی مستقیما فرعون را عالم در کار خودش میداند و معرفی میکند و چیزی جز این نیست. و این یه نکته عجیبی است عزیزان که در این آیه متذکر میشه حضرت پروردگار. فرعون انسان جاهلی نبوده است، انسان به تعبیر ما آگاهی است، میداند، موسی رو میشناسد، معجزات موسی رو هم فهمیده است که اینها بشری نیست، میدوند که سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار، و حقانیت موسی رو هم میدوند. یعنی ماجرا همان است که وجهدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلما و علوا، انکار میکنه به حالی که یقین دارد و علم دارد، یعنی علم یقینی دارد، علم دارد که ماجرا چیست. اما تمام تلاش رو برای تخریب موسی و برای مقابله با موسی و برای از میان بردن موسی هم انجام میده. اینجا این حقیقت مهم مکشوف میشه عزیزان برای ما که به طور کلی علم به تنهایی نمیتواند منجی انسان باشد. علم، در مقام علم و صرف دانستن، هیچگاه عاملی نیست که انسانها رو به رهایی برساند و به حقیقت و کوی ثواب منتقل کند. این رو با بعض از عزیزان اخیراً به مناسبت بعضی از سوالات مطرح شده بود بیشتر اشاره می کردم و باز می کردم. این نکته بسیار مهم نیست عزیزان که ما عالمان بسیاری در طول تاریخ داریم که به حقیقتن علم داشتند، اما عالمان منحرف، عالمان فاسق، عالمان طغیانگر، عالمانی که مفتون بودند به تعبیر روایات ما، فتنه شده اند، مفتونون به دنیا و امثال اون، به قدرت، به ثروت و غیره، اینو فراوان داریم، از دیرباز وجود داشته است تا امروز در میان جامعه بشری دیده میشه. در حوزه های مختلف علم هم این رو میبینیم، توجه، نه علم دین به تنهایی. اون چه مهم است ماجرا این عزیزان که صرف علم و آگاهی، یعنی ادراک، این که انسان درک کند یه چیزی رو، در قوه مدرکه انسان بنشیند، عامل عمل برای انسان و اثردهی بر اون نیست. اینجا ما یه حلقه مفقوده داریم بین علم و عمل که اگر اون علم اومد، اون حلقه مفقوده بود، ممکن است به عمل منجر بشه و الا خیر. و اون حلقه مفقوده چیزی نیست جز ایمان به حقیقت اون. یعنی اگر به شکل دقیق‌تر بگیم، ابتداعاً علم است، آگاهی یافتن است. به دنبال آگاهی چیست؟ باور، عقیده و ایمان استوار که انسان به مطلبی که میداند مؤمن و باورمند باشد. یعنی علم تبدیل بشه به ایمان برای انسان، تبدیل بشه به باور برای انسان. بعد از اینکه علم آمد و تبدیل به باور شد، اینجا این باور باید تبدیل بشه به چی؟ التزام عملی. این میشه سه ضلع مثلث کمال و سعادت انسان: علم، ایمان، التزام عملی، ملتزم شدن به این باور و اون علم. اینجاست که دیگه میشه کمال کامل برای انسان. هر کدام از اینها ممکنه متاسفانه توقف درش باشه، ممکنه علم بیاد اما انسان به مقتضای علمش عمل نکنه. دیگه نیاز نیست من مثال بزنم، همینجا دیگه مثالی که خدا داره میفرماید کافی است. تو میدانی به یقین فرعون، منو میشناسی، کار من رو هم میدانی، آیات خدا رو هم میدانی. صراحتا داره موسی مطرح. مخالفان پیامبر مکرم اسلام، عرض کردم بارها، کسانی که همین مانند ولید ابن مغیره که مثال زدیم در آغاز بحث و خیلی از کسان دیگه مخالفان پیامبر، به خوبی رسول خدا رو میشناختن، جایگاه اون رو علم داشتن، به امانت، به صداقت، به حقانیت مطالبش، به تمام ویژگی‌های پیامبر. آمی گفتن کننا و بنی هاشم که فرس ایرهانن، ما و بنی هاشم مانند دو اسب مسابقیم، اگه بپذیریم که رسالت در این جماعت و قوم است و این شخصیت رسول خداست، ما در این مسابقه عقب میمانیم. تمام شد. یعنی با تمام علمی که داشتن باورشون نمیشد ایمان نمی آوردن و اگر هم در قلبشون یقین هم می اومد به تعبیر قرآن می پذیرفتن، اهل التزام عملی نبودن. چرا؟ من یه جمله ظریف رو بگم تمام کنم. ببینید عزیزان، ما به مقام ادراک علمی می رسیم، اما اینکه این ادراک علمی تبدیل به عمل باشه، این نیاز به چیز دیگه ای داره. به صرف دانستن انسان پهلوان میدان عمل نمیشه. چرا؟ چون میخورد این علم به مرز و دیوار نفس و نفسانیت. به همین خاطر باید یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه باشه. تا زمانی که این علم با تزکیه و با کار کردن در نفس انسان همراه نباشه، آدمی رو به فلاح و سعادت نمیرسانه. عالمان تهذیب نشده همان می شود که چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. مشکل امروز بشر چیست عزیزان؟ از عالمانی است که اینها تهذیب نشدند. عالم شدن اما آدم نشدند. لذا بزرگترین فجایع امروز دنیا در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماع کجا دست میده؟ جایی که مهار دست عالمانی است که تهذیب نشده. لذا با بشریت همه کار انجام میده. همه جور جنایات رو از نظام سلطه میبینید کاملا مسلطن. اون شناخت کافی رو صدها سال رو مشرق انجام دادن رو توسط مستشرقینشون. شناخت کافی رو دارن و بر اساس علم و آگاهی دارن آنگونه که میخواهند عمل میکنند. ظالمانه، خصمانه، جانیانه عمل میکنند. توجه داری؟ این در تمام عرصه ها و حوزه هاست. مشکل از علمایی است که تهذیب کافی ندارند، لذا مسیر علم به جای دیگری می رود. آقای فرعون قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. تو می دانی که اینها رو، این نه معجزه رو، خدای آسمان و زمین به عنوان بصائر و بصیرت و روشنی جان و دل انسان ها فرستاده است. و انی لعظنک یا فرعون مثبورا. و فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. وظیفه موساست که آینده فرعون رو هم با این روش به رخ او بکشد و پیش روی او با کمال قدرت و شهامت مطرح کند و هیچ باکی هم از فرعون ندارد. و آی فرعون انی لعظنک، قطعا این زن به معنای یقین است، مانند بسیاری از موارد در قرآن. من تو رو یقین دارم که با این شیوه که رفتار میکنی مثبور خواهی بود. کلمه مثبور از ماده ثبور به معنای هلاکت و ویرانی. بدان که مسلماً تو هلاک خواهی شد و آینده روشنی برای تو با این روش وجود ندارد مگر اینکه بازگردی و روش خودت رو تغییر بدی و غیره. قرآن می‌فهمد فعراد ان یستفزهم من الارض. حالا دیگه این گفتگوی بین فرعون و موسی رو خداوند مطرح میکنه. حالا در مقام عمل فرعونی که دارای علم است به موسی و شخصیت او و معجزات او و کتاب او چگونه عمل میکند رو انشاءالله باید نوبت آینده خدمت عزیزان خانم ها آیان بازگو کنیم و با دقت بیشتری مطرح شود. خداوند سبحان دلهامون به حقانیت کلامش آشنا و آگاه و عارف و مؤمن و عامل بگرداند. انشاءالله شب شب جمعه است و از خداوند سبحان طلب رحمت میکنیم، طلب غفران میکنیم برای همه حقدارانمون، استادان، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، درگذشتگان جمع حاضر و خانمها و آقایان شرکت کننده در بحث. امیدواریم خداوند درجات همه عزیزانمون رو رفیع بگرداند انشاءالله. و بیمارانی که در بستر بیماری هستند و آبروی قرآن انشاءالله عافیت کامل عنایت بفرماید و دامن شوم این بیماری رو از سر جامعه برچیند و به کناری بزند و انشاءالله عافیت و سلامت و وسعت رو نصیب و روزی همه بندگان خودش و مسلمانان و عزیزان و هموطنان ما هم انشاءالله به نحو احسن بفرماید و بنماید. شما را به خدا می سپارم. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.